به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم همراه شما باشیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشی و تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم اوقات به کامتون بوده باشه. خیلی خوشحال و خرسندیم که با تقدیم یک قسمت دیگر از برنامه کانون مهر با شما خواهیم بود. انشالله که تا پایان برنامه نگاه گرم و صمیمی شما همراه ما باشه. موضوع اصلی برنامه ما در رابطه با مسائل تربیتی بود که عدم رعایت اونها باعث میشد بانوان بیشتر ضرر بکنن. دعوت میکنم ادامه این بحث رو ببینید و بشنوید و همراه ما باشید و همچنین استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن و بحثمون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
انشالله. استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث بانوان بیشتر ضرر.
خواهش می‌کنم. خب جلسه قبلی عرض شد که با توجه به نقشی که صله رحم در روحیه و نهایتاً در تمرکز مجموعه احساسات و عواطف داره، اگر درست انجام بشه، گزینشی نشه، اشکالاتی که مطرح کردیم نباشه، موجب میشد که سلامت فکری و سلامت جسمی و سلامت رفتاری رو برای اعضای خانواده به وجود میاره که بیشترین حالا سود رو از نظر انجام صحیحش برمیگرده به والدین، بالاخص مادر، به خاطر این که خب اینجا آرامشی که ایجاد میکنه و تمرکزی رو که ایجاد میکنه نقش آفرینی میکنه. بالعکس اگر واقعا خدای ناکرده کسی بی توجه به این مطلب، به این فریضه، به این کار بسیار پسندیده الهی کسی ازش یه جورایی تخلف بکنه، یه جورایی بی توجه بشه، به همون اندازه اشکالاتی بر اعضای خانواده بلخص بانوان میاره که آثار خاص خودشو داره. برای اینکه بحث یه مداری بیشتر پیش بریم و مطالب ریسترش روشن بشه، روایتی از امام سجاد علیه السلام در بهار الانوار جلد 74 صفحه 87 هستش که میفرماید خداوند متعال دو تا گام رو دوست داره. محبوب‌ترین گام خدا در نزد خدا محدود این گام ها هست، این دوتا گام.
بله.
گامی که در راه خدا برای تحقق اسلام برداشته میشه، مثل جهاد برای اسلام و یا تبلیغ برای اسلام، این گام گام عزیزی است. اینا دین رو داره ترویج میده، حفظ دین رو داره دنبال میکنه. خیلی جالبه، این دقت میطلبه. کنار این گام بزرگ با این به تعبیری میدان وسیعی که داره حفظ دینه، با جهاد داره همراه میشه، با جانفشانی و تلاش کاری که خود حضرت و اهل بیتش انجام دادن، هم برای تبلیغ دین هم برای تثبیت دین انجام میدن. در کنارش میفرماید گامی که این ارزش رو داره و خود دوستش داره اون هستش که بره به سوی اون خیشاوندی که یا اون انسانی که قطع رحم کرده، بره متصلش کنه، فامیله، برادر، خواهر، هر که هست. حتی جالبی میفرماید بین دوستا هم اگر اتفاق افتاده شما برید این کار کنید، چه برسه به صله رحمتون. لذا میاد تأکید میفرماید روی بحث این که اون کسی که شروع کننده است، اون کسی که میره سراغ این که این رابطه قطع شده را وصل بکنه، این قدم همراه با اون قدم این که برای خدا جهاد کرده یکی میدونه. خب ساده است شنیدنش، ولی واقعا خیلی نکته درش هست. کسی که از جان و مال میگذره، از همه چیش میگذره، در راه خدا میره میدان حرب در برای حفظ دین دیگه. یعنی میگه که فرض کنی یه مرد رفته، میگه زن و بچه و پدر و مادر و اموال و شغل و همه چی فدا. خب یه همچه روحیه که وقتی میره تو میدون، در حقیقت عظمت قدمش عزیز میشه و بعد میان محاسبه میکنن کنارش یک عزت و آبروی برای اون قدمی برمیدارن و همین شکل برای کسی که میره قطع رحم میکنه لابد نکته پشتشه، نکته کنارش هست. منتها اینجا من جواب یک سوال از پیشتر شده ای رو بدم که ممکنه کسی یه همچون سوالی مطرح بکنه. خویشون اومده فرض فرمایید بی احترامی کرده، ما چقدر حرمت خودمون رو بشکنیم؟ یک بار، دو بار ایشون به اصطلاح بی توجهی کرده. من یک هم آیه رو تقدیم بکنم و هم این که یک در محضر قرآن باشیم، هم این که یک به اصطلاح واقعه رو بیان بکنم که چقدر ارزشمند توی این قضایا برای این که ما لازمه زندگیمون هست، چه برسی همچه جایی. ببین در سوره مائده 54 6 تا صفت برای یک انسان مؤمن بیان می‌فرماید. یکیش اینه که به ملامت ملامت کننده اونی که بد و بیرا میگن گوش ندی. واقعا اگر می‌خوای مؤمن باشی او داره این کار میکنه، ما کار وضعی خودمون انجام می‌دیم. این انسانی موجود دوپا، هر آینه ممکن هست خطا بره، خطاهای متعدد شما کلی امکان داره. بله قبول داریم، یک عمر خدمت بهش کردید، یک لحظه نتونستی بهش خدمت بکنید، چه بسا چشم پوشی بکنه به تمام خدماتی که بهش کردید به خاطر همون یک لحظه. انسان اینطوریه اگر خوب پرورش پیدا نکرده باشه، که معمولا تو دنیا از این چیزا پیدا میشه. واقعش یه همچون انسانهایی پیدا میشه که انسان خدمت بهش میکنه، توجه بهش میکنه، کمکش میکنه، احترامش میکنه، یه لحظه به هر دلیلی اتفاقی افتاد نشد، زمین و زمان به هم میدوزه. یعنی انگار نه انگار که ایشون اصلا از قبل همچو ارتباطی باش داده، همچو خدمتی باش کرده. میگه شما به دل نگیر، اینجا اگر حرف بدی هم بهت گفت، اگر بی توجهی هم کرد به دل نگیر، چون یه همچو حالتی شما وظیفه، شما بزرگی خودتو نباید با چهار تا بدی بیرای ایشون کوچک بکنی، که شما عزت خودت رو نبایستی که فدای چهار تا ناسزا گفتن و بی توجهی و یا به هر دلیلی مشکل آفرینی او بکنید. که لذا این یک نکته. نکته بعدی تواضعه، یعنی ویژگی بعدی از ششگانه تواضعه. میفهمید کسی که مؤمنه اهل تواضعه، در سایه تواضع انسان خیلی چیزا گیرش میاد. خب من اون واقعه رو تعریف بکنم که ببینید چقدر مؤثره. خب خیلی از بیننده های ما الحمدلله اهل مطالعه اند و اهل کتاب و اخلاق و کتابای مخصوصا اخلاقی و حدیثی هستن. یک پدر و پسر هستن، ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی، درسته. هر کدومشون هم کتابی نوشتن، معراج السعاده مثلا هستش، که مولا محمد نراقی که پدر باشه خب بزرگی است، کتابش واقعا ارزشمنده. انظر کتاب اخلاقی کسی بخونش دنیایی از مطالب اخلاقی تو این کتاب دستگیرش میشه. این کتاب وقتی که نوشته شد خب خودشون ایران بودن، مرحوم علامه بحرالعلوم که فردی است بسیار با عظمت و در زندگیش هست بارها محضر امام زمان علیه السلام مشرف میشن، و حتی وقتی که یک وقتی نامه می نویسن بر علیه به اصطلاح تشیع از عربستان و یک نماینده میاد این رو میخواد امتحان بکنه چه وضعی هست، اون داستان معروف را دارد که علامه بحرالعلوم ایشون رو میکشونه تو وادی السلام تا اونجا ببینه که واقعش ما صاحب داریم تو این مسئله. چیزایی که نشونش میده خب همه بیننده هم میدونن، یه همچو آدمیه. خب آدم به این بزرگی، مرجع تقلید، بزرگوار تو نجف هم. دقت بفرمایید حالا چقدر با این عملشون به ما نکته یاد میدن، درس یاد میدن. بله. برای تواضع ها خواسته که بحث تواضع رو جا بندازه که چقدر ارزشمنده و آدم مؤمن به حتی بی توجه دیگران بی توجه است جا بندازه. خب ملا احمد، ملا محمد وارد کربلا شده، بعد وارد نجف شده، میگن که من میخوام برم دیدن علامه بحرالعلوم. خیلی خوب، وقتی وارد منزلشون میشن علامه بحرالعلوم یه چند تا طلبه اونجا درس بیا براشون میگه، گفتگویی است با اونا خودش مشغول میگه، ایشون سلام میکنه در حد سلام و احترام اولیه که برای هر انسانی هست، اما اون احترامی که برای یک عالم مشهور اینطوری انگار واقعش نمیشناسدش و همینطور هم هست، یه همچه حالتی رو داره. خب بعد از چند دقیقه نشستن پاش پا میشه، خداحافظی میکنه، مولا محمد تشریف میبرم. اطرافیان میخوان وسوسه بکنن بعضی ها، اونه که ایشون رو خوب نمیشناسن، میگن که آقا چرا به شما بی احترامی کرد؟ ایشون میگه نخه، ایشون بزرگواره، آقاست. چند روز که میگذره میفهمه دوباره میخوام برم دیدنش و ایزن همین اتفاق میفته. بعد میگن آقا دیری این بار دوم به شما بی احترامی کرد. ایشون میفهمه نگید، آقاست. بار سوم میخواد بره دیدنش. دقت بفرمایید، اینا نکته است. اون عده‌ای که دنیاشون کوچکه، اون عده‌ای که دیدشون ضعیفه، یا اون دیده‌ای که قرآن رو خوب متوجه نشدند و نه مخصوصا این آیه رو محکم وای میسند، به اصطلاح برای این مرجع استدلال بکنن که نه آقا شأن شما داره دوچار مشکل میشه، ایشون عزت برای شما قائل نشدن، کجا دارید میرید؟ ایشون دوتا نکته میفرماید. میفرماید اولا من وظیفه‌م اینه که ایشون رو تکریم بکنم و دارم میرم و ملاقاتش میکنم و ملاقات ایشون ثواب داره طبق روایات، یه عالم دینی اینطوریه. خب ایشون عالم دینیه، من به این خاطر میرم سراغش. ثانیا ما از کجا میدونیم چرا ایشون یک همچو برخوردی میکنه؟ ما که نمیدونیم، نباید تفسیرش بکنیم که. خب حرکت میکنن، به گوش علامه بحرالعلوم میرسد که برای بار سوم که به اصطلاح هست ملا محمد ناراقی داره میاد. علامه بحرالعلوم بدون اینکه کفش بپوشه، عمامه سر بذاره، پا برهنه و سر برهنه میدوه سر کوچه، وای میسه تا ایشون بیاد. وقتی که ایشون میاد دستشو میبوسه، پیشانیشو میبوسه، احترام میکنه، میرد اونجا تو خونه اون بالا میشوندش که به اصطلاح احترام معمولا قدیمی طور بوده، کسی که اون بالای مجلس میشوندندش و بسیار بسیار تکریم و جالب خودش براش پذیرایی انجام میده، خودش آب تو دیوار میرزه دستش میده. میگن آقا چی شد؟ این چی کاری بودی مو کردی؟ فرمودن که من حقیقتا میخواستم کتاب ایشون رو معرفی کنم، اما گفتم ببینم شخصیت ایشون رو نمیشناختم، ببینم ایشون تا چه مقدار این اخلاق اسلامی را که خونده تو این کتاب ایشون بهش واقفه. دیدم والحق خود ایشون این کتاب در وجودش رشد پیدا کرده و واقفه. و اون نکته یه جاست، آدم ها اگر بهش برسن بقیهش درست میشه، ممکنه اشتباه بکنه، اون اشتباهش مهم نیست، اینجاهاش مهمه، با اینه که تواضع داره. مهم اینه که در برخورد با من نگران نشد، فراری نشد و این برای من مهم بود. این کتاب خواندنیه بابا و از اون بعد این کتاب مشهور شد، معروف شد. این کتاب نوشته یک انسان این چنینی است که تواضع داره. ببین تواضع یک واقعا دریایی است که پاک و پاک کننده، پاک و پاک کننده، طاهر است و طاهر کننده، عجیبه، مثل آبه، اما نه آب کوچیک، نه آب برکه، آب دریا، آب کر. چرا؟ به خاطر این که موجب میشد اون مجموعه از کدورت‌های ذهنی رو بشوره، مجموعه اون به اصطلاح بدی‌ها رو بشوره، از بین ببره. به همین خاطر گفتن که اگر قطع رابطه صله رحمی شده، کسی که قدم برداره برای ارتباط برقرار کردن، جالبه در نزد خداوند متعال این قدم همانند و قدمی که رو به جهاد میره محبوبه. چرا؟ به واسطه این پاک کنندگیش، به واسطه این اثر گذارندگیش، به واسطه اینو. خب حالا اگر کسی این کارو نکنه چه اتفاقی میفته؟ عکسش هم بحثه. اگر این اتفاق نیفته، فرض کنیم اعضای خانواده یکیشون این اتفاق نمیخواد، به هر دلیل انجام نشه، حالا چه بانوی خانه تشویق بکنه چه تشویق نکنه فعلا بحث نداریم، یکی از اعضای خانواده این کارو نمیکنه، حالا یا بانو یا مرد فرقی نمیکنه، چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقش این استش که این دایره بدبینی بزرگتر میشه.
درست.
این دایره بی تفاوت نسبت به هم بزرگتر میشه. توی رفتارهای دیگر آدم سرک میکشه. سوء زن پشت سر سوء زن دیگر. بدبین شدن پشت سر بدبین شدن. به تعبیری نسبت به هم بی تفاوت تر شدن. و بعد نسبت به هم نوعی عصبانیت و نوعی دلچرکین تر شدن. خب در یک همچو شرایطی فرض کنیم که فرض مثلا مرد خونه اینطوری شده، پسر خونه، دختر اینطوری خونه شده، آیا خود اون پسر، اون دختر، این مرد ضرر میکنن، بانوی خونه هم ضرر میکنه یا نه؟ میگن چون این رابطه به صورت وابستگیه، به همین خاطر دقت فهمی در کلمات فارسی خودمونه، میگن وابستگان ما، یعنی همون اهل رحمن.
بله.
وابستگانه، وابستگی داره. این وابستگی، وابستگی عاطفیه، وابستگی ذهنیه، وابستگی فطریه، وابستگی خونیه. در اصطلاح قدیمی هم میگن بچه مثلا فرض کنیم فامیل رو میگن، میگن بله این خون به جوش میاد، خونه. راست هم میگن، درسته. همون حالت ارتباط ژنتیک بودن مشترک به اصطلاح. خب اینا وقتی کنار هم این وابستگی رو داره، اولا فرقی نمیکنه کی تو اون خونه است، یه جوری تحت تاثیر قرار میده. ثانیاً اینجا بحثه مادر خونه که بنا هستش مدیریت بکنه مجموعه از ارتباطات عاطفی رو، بیشترین سختی رو اون موقع باید متوجه بشه.
مثلا مادر پل ارتباطی عاطفی،
پل ارتباطیه. من اصطلاحا میگم مادر نخ تسبیح خانواده است. اونهایی که مادرشون به رحمت خدا رفته قطعا نظر بنده را بیشتر تأیید میکنن. چجور؟ مثلا 5 تا برادر یا برادر و خواهر، یا 5 تا خواهر، بالاخره 5-6 نفر برادر و خواهران. تا زمانی که این مادره هست، اون خونه، خونه پدری، خونه مادری محل رفت و آمد هم است. جالبه، ولو پدر زنده است، اما همین مادره وقتی از این دنیا میره، این کم 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 رنگ میشه. سرش چیه؟ مگه پدر کم زحمت کشیده؟ مگه پدر کم جایگاهی داره؟ مگه پدر کم مقام و منزلتی داره؟ هیچ کس منکری نیست. ما بحثمون اینه. خداوند متعال بحث احساس و عواطف بین فرزندان رو طوری به مادر داده که مادر اگر فرض کنی حالا قبلا تلفن نبوده، الان تلفنه، اگر یکی از این پسرها ببینه که فوری زنگی میزنه کجایید؟ یه میخوام ببینمت. او یکی رو خودش دلش تنگ میشه، میخواد حالا خیامون رد بشه، میگه خب حالا که رای منسی دستم مامانم یه سری بزنم. این خیلی جای بحث داره که جای الان وقتش نیست بحث کنیم چرا یکم چه اتفاقی میفته. یه بحث جدی علمی داره که معمولا مادرها این حالت نخ تسبیح رو اعمال میشه در زندگیشون. به اصطلاح بحث علمی داره که خداوند در وجودشون یکم چه موقعیتی قرار داده و این هست واقعا تأثیر گذاره. حالا تو بحث مشکل زاییش هم همینه. در قدیم و ایام گفتن اگر الان مادر تو خونه است، حادثه برای بچهش به وجود میاد، واقعا اون دلشوره رو میفهمه مادر. اینی که عرض میکنم در مجموعه از به اصطلاح تحقیقاتی که بعضی از روانشناسان در غرب انجام دادن، صحت تجربیش رو هم به راحتی کشف کردن. در دو چیز خوب تحقیق کردن، یکی گرسنه و تشنه بودن و دفع ادرار مجموعه کودکان همشکمان یکسان. اون یکی چون همشکمان یکسان هستن، اون یکی گرسنه‌اش میشه، یکی هم گرسنه‌اش میشه. ایدکی باید به سرویس بهداشتی بره، اون هم موقع میره. جالبه زمانشون یکیه. این خوابش میاد، اونم خوابش میگیره. او بیدار شده، اینم بیدار میشه، ولی جاهاشون متفاوت باشه. ولی او این سر به صراحت در غرب باشه، در شرق باشه، جداشون کرده باشن، ولی طرف همون ساعت. جالبتر خدمتتون میگم، این دلش در میگیره، اون دلش در میگیره. این گوشش در میگیره، اون گوشش در میگیره. ای آقا خب این سرما خورده، اون چرا؟ این نکته سا این آب رفته تو گوشش، گوشش در میگو که با عقل جور در نمیاد که من نمیپذیرم. اینطوری میگه دیگه، میگه من نمیپذیرم، با عقل رو در نمیاد. یه آب رفته تو گوشش، گوش در میکنه، اون گوشش در بکنه، آخه برای چی؟ خیلی جالبه، خیلی تحقیق شده تو این قضايا که اینها یک اشتراکات عجیبی دارن. این اشتراکات عجیب چند برابرش میکنن رابطهش بین مادر و فرزندانه، مادر و همسره، یعنی خانوم و همسر به تعبیری. اینها وقتی که خارج از منزل اتفاقی براشون میفته، عجیب مادر انگار که تلپاتی شده و متوجه میشه. ممکنه این قضیه متوجه نشه، ولی واقعا اون دلشوره هست یا اون حالت شادبادنگ شادباشیش هست، یه همچه حالتی رو داره،
استراب بهش دست بده.
همینطوره، بله. خب ببینید، این معناش این هستش که مادر در این بحثه که صله رحم انجام بشود، رابطه قطع شده بین فامیل وصل بشود، آثار مثبتش به مادر برمیگرده، طول عمرش بیشتر میشه و والا روایتش رو میخونم. بالعکسش اگر خدای ناکرده اتفاق دیگه بیفته، بحث مزراتش پیش بیاد، برای مادر این مزرات وجود داره. ببینید آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهار الانوار جلد 74 صفحه 31 میفرماد که پاداش صدقه در راه خدا 10 برابره، پاداش قرض دادن 18 برابره، پاداش صله و پیوند با خویشاوندان 20 برابره، 24 برابره، 24 برابره. پیوند با برادران دینی، حالا این دیگه فامیل نیست، همسایه است، همکاره، به تعبیری هم سفره، رفیق شدن با هم، هم قطاره، هر چی هست، هم هواپیما، هم قطار. آخه یک بنده خدای نوشته بود با هم هم قطار شویم. یکی میگه خب مگه میشه که من که سربازی نرفتم، سابق هر کس سربازی با هم میرفته میگفتن هم قطاره. اما الان میگفت که در این ترن که سوار بشی، هم قطاری بشی، هم هواپیمایی، هم اتوبوسی. واقعیت اینه که کنار هم بودن تو این قضیه ببین چقدر بحثه، میفهمید این هم ثواب داره. خب اینا تشویق، چرا این تشویقا هست؟ بعد اون موقع چرا بحث صدقه هست، بحث قرض دادن هست، ولی صله رحم ثوابش بیشتر از قرض دادن و صدقه دادنه؟ خب این نکته ایه. حالا باز در روایت دیگه این نکته رو ببینید، کم کم بهش میرسیم. در روایت دیگه در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 286 میفرماید کسی که با جان و مال خودش در پی این باشد که صله رحم به وجود بیاد بیاره، اون اجری را برد که شهدا دنبالش هستن. خب ابتدا ممکنه شبهه اعتقادی برای بعضی به وجود بیاره، مگه میشه؟ ببینید بحث سر اینه، ما نمیگیم که کسی که شهید مقام و منزلتش، مقام و منزلت با اجر فرق میکنه، یکی باشه که، بحث سر این اجرشونه. یا امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 158 نفرماد که صله ارحام اخلاق را نیکو میکنه. اینه در آثار مثبتش میفرماد، دست را با سخاوت میکنه، دل و جان را پاک و روزی رو زیاد میکنه و مرد را به تأخیر میندازه. سوال یعنی رسول الله، اگر این آقا اون خانم رفتن خونه فامیلشون، یعنی مریض نمیشن که بمیرن؟ اینجا پاسخش خیلی جالبه. میفهمید آدم ها چرا مریض میشن؟ عواملی داره دیگه.
بله.
خب مهمترین عامل بیماری ها از درون انسان شکل میگیره. من مثال اولیش عرض کنم، دوباره کم کم به روایت رو بگم، یه ما بحثای بیرونیش بگیم.
بله.
خب بنده جناب علی الان بریم یه جایی که آلودگی هوا هست، حضرت علی ورزشکاری، نمیدونم غذای خوب خوردی، خواب خوب داشتید، اعصاب و روان خوبی داشتید، بدنت سالم و قبراقه، اما بنده نه، یه آدمی هستم، نه ورزش داشتم، نه غذای خوبی خوردم، نه خواب خوبی داشتم، زمین بدن ضعیفی دارم. کدام یکی از ما زودتر زمینه جذب این را دارد؟ قطعا اون کسی که ضعیفه.
بله.
خب شما ملاحظه فرمایید اینجا که میفرماید یک آدمی که صله رحم میکنه مرگش به تأخیر میفته، اولین اثر مثبت صله رحم درست چی بود؟ از اضطراب و استرس که ام الفساد دوری میکنه. بالعکس آدمی که صله رحم گزینشی داره یا درست انجام نمیده، همش درگیریه و بحث و قهر و امثال، و این اعصاب و روانش وقتی به هم بریزه، اولین جایی رو که ورود پیدا کرده یعنی ام الفساد ورود بدنش شده، هر نوع فسادهای دیگری لونه میکنن.
بله.
خب از طریق به هم ریختگی این اعصاب و روان انواع بیماری ها میاد. لذا امروزه از نظر روان پزشکان بالای 85 و بعضن بالای 95% اظهار کردن و نوشتن بیماری هایی که برای ماها رخ میده زمینش برمیگرده به این. میگن لذا اگر کسی در سال یک بار مشاوره روان پزشکی داشته باشه، جالبه بالای 85% از نوع بیماری ها مبتلا نمیشه، یعنی خودش رو از نظر روحی روانی سالم نگه بداره. خب اسلام اومده این اصلا واکسینش کرده،
سلامت روح ما قطعا بر سلامت جسم ما تأثیر داره.
حتما عرض کردم این دیگه چیزیست که از او بر الحمدلله ما آیات و روایاتش داریم و معتقدیم. از اون طرف علم روانپزشکی اومده این بحث رو مطرح کرده و جدی هم مطرح کردن و جالبه شک و شبه هم ندارن، مثلا به عنوان نظریه مطرح نکردم. چه وقت نظریه است این نظریه است رد میشه.
بله.
ولی نه، واقعا به عنوان یک بحث نتیجه تحقیقاتی قطعی مطرح هستش، تا این حد مؤثره. پس ببینید صله رحم تا این حد میتونه اگر درست انجام بشه سلامت روح و جسم ما را تضمین بکنه که طولی عمر را در نتیجهش باشه. لذا دقت بفرمایید، فردی اومده در آمریکا دو تا تحقیق همزمان انجام داده. یک تحقیق در حدود 1800 نفر از پولدارهای آمریکا را بررسی کرده و در مقابلش 300 نفر از فقرا را. یک تحقیق دیگه اون تمام شده، نتیجه براش خیلی خوب بوده، 1800 تا از افرادی که طول عمرشون بالا بوده و بعد افرادی که در حقیقت طول عمرشون کم بوده از اطرافیانشون بررسی کرده. سرش چی بوده؟ آقا خانم شما چطور شده که اینقدر عمرت هست بالای فرض فرمای 90 سالتونه؟ بر اثر چیه؟ خیلی جالبه. نکته اولی که روش دست گذاشته میشه، آدمهایی که در درآمد مالیشون و آدمهایی که در طول عمرشون موفق بودن، جالبه برمیگرده به این که اولین چیزی که تونستن در اثر مطالعه 10 روز 2 ساعت بهش برسن و ادامه بدن که اون آرامش روح و روانه. یعنی خودشون رو ملزم کردن، تمامی 1800 نفری که انظر مالی قدرتر از همن یا که 90 سال به بالا دارن، روزی 2 ساعت مطالعه دارن حداقل، و در سایه روزی 2 ساعت مطالعه خواستن به این نتیجه برسن آرامش خودشون رو حفظ بکنن، در سایه این آرامش و این توانمندی بتونه به یک فایده اینطوری برسه. خب نهی بفرمایید اسلام اومده جلوتر از این حرفا حرف زده، جلوتر از این حرفا حرف زده. لذا وقتی که بحثی مطرح می‌فرماید مرگش به تأخیر میفته، به معنای این استش آدمی که کلنجار ذهنی نداره، دعوای ذهنی نداره، اعصابش خورد نیست، درست میخوابه. جلسه قبل عرض کردیم یکی از آثار منفی عدم صله رحم درست بدخوابی و بیخوابیه.
این فرمودی شما، من دقیقا خودم بهش رسیدم. زمانی که شاید استرسی دارم یا ذهنم درگیر یه موضوعی هست، برای خوابم مشکل پیش میاد، یا صبح وقتی میخوام از خواب بیدار شم با اینکه همون ساعت قبلی رو خوابیدم اما باز احساس خستگی میکنم.
اسمش میذاریم خواب کیفی نیست.
درست.
خواب درست نیست. خوابیده خواب درست نیست. چون گفتیم بدخوابی. بدخوابی یه معنا بکنیم یعنی چی؟ یعنی اون کیفیت خواب رو نداره. ولی برای انسان همینه. پس نهایت فرمایید اینم نکته بسیار مهمی است که میفرماید که مرگ رو به تأخیر میندازه. چرا؟ به چه دلیل امروزه تو دنیای امروزه مثل سابق نیست؟ که سابق مردمی همه طولانی عمر بودن، الان میگن خیلی دیگه امیدوارن 70 سال عمر بکنن، میگن که ما چقدر عمر کنیم حالا 70 سال. خب چرا آخه؟ مگر خداوند نعمت ها از تو عمدن گرفته؟ نه علیاذ بالله، همون نعمت هایی که به دیگری داده به من و شما هم داده. پس بنابراین بس بر میگرده به این که اون چیزی که آسیب میرسونه و بهش هم بیتوجه هستیم، اون چی که خیلی خیلی میتونه برای ما مفید باشه اینه که همراه با فامیل خودمون، دوست و آشنای خودمون، یک آرامش تفریح گونه‌ای همراه میکنیم که بتونیم تخلیه بکنیم گرفتاری های خودمونو، نه اینکه دوره هم بشینیم تازه گرفتاری همون اضافه بکنیم. به تعبیر دیگر به آرامش برسیم، نه اینکه تازه دوباره به هم رسیدیم آتش رو بیشتر، شعله‌ش رو زیاد بکنیم، هیزومش رو بیشتر بکنیم. خیلی جالبه، میفرماید در بهارالانوار جلد 74 صفحه 131 امام صادق میفرماید صله رحم و نیکی کردن حسابرسی رو آسان میکنه، انسان از گناه باز میداره. حتی چطور؟ خب وقتی که ما کنار هم نشستیم، همدیگه را احترام میکنیم، نسبت به همدیگه خدای ناکرده بی احترامی نکردیم، یعنی هم حق و ناس مرتکب نشدیم. حسابرسی آسون. سوره بقره آیه 182 یکی از آیات طولانی حق و ناسه. جالب اونجا بزرگواران مطالعه بفرمایند، میفرماید روز قیامت اولین گرفتاری، مهمترین گرفتاری، آخرین گرفتاری آدم ها اینه که این حق و ناسه رو نمیتونن کارش بکنن. اولین حق و ناس تو خونه است. حق فرزند منه که الان تو خونه اومدم، واقعا حقشه که از این دغدغه و از این گرفتاری ها و از اینجا جدا بشمارمش، نه اینکه الان شده مرام زندگی متاسفانه. یا حق بچه منه که با پسرمو، پسر نمیدونم داییش، پسر خالش، امسالم، یا دخترمو واقعا راضی بکنه، حقشه. بله. این حقا رو چرا میگیریم؟ چرا کردیمشون توی کنج خونه؟ بعد استدلال میاریم، استدلال پشت سر استدلال که ما خودمون محقیم، خونمون چنینه، قرضمون چنینه، نمیدونم راهمون چنینه، بعد میاد بیشتر روی شخصیت آدم ها که خیلی دیگه منصف باشیم اونه ایم، اگر نمی اینجا این که اینطوری پذیرایی میکنه برای چی برم، این بچه من رو چی تأثیر میگیره، این نمیدونم اثر چنان روی روحی من میگذاره، اینا همش ایراداتیست که مشکل ایجاد میکنه.
بسیار استاد، خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم، بینندگان عزیزی قسمتی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبور وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تبور وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا النجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شراي سبيل أمين خدا مهبت جبرئیل کریمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت که بالاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل جمیل و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم كم أثنى الله على خلق في أحمد أسقط من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقه أقويت على الحسن فالورد تضرع ما تلقى حسن يا رب لنا الخلق وهره فلا يحوينا زقا
وقت شما بخیر بینندگان عزیز، خانم ها، آقایان، همچنان با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم. پل های ارتباطی برنامه در خدمت شما هستند تا نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید که چراغ راه ما باشه برای تقدیم این برنامه به شما. بحثمون رو ادامه میدیم با استاد ارجمند. استاد کرمی، استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله، عرضم بود که اینها نوع آثاری که وقتی شمرده میشه به واسطه اون تأثیراتی است که بر روح و روان انسان میگذاره. خب حالا من این بحث رو یه مقداری ببرم تو بحث کارهای عملیاتی که در زندگی انجام میشه تا ببینیم این آثار چرا اینقدر روش تاکید شده. وقتی که فرض کنیم الان فصل مدرسه هاست، فصل درس دانش آموز، دانشجو، همه توی اکثر کشورها الان تلاش برای این کار در بین خانواده ها یه جوری دیگه مشترکه. خب چون فصلش اینطوریه، در یک همچون شرایطی یه بچه که فرض و فهمت میخواد و ذهنش خوب کار کنه، استعدادهاش خوب کار بکنه، خوب یاد بگیره، خب ما دنبال چی هستیم واقعا؟ یعنی بچه رو میفرستیم مدرسه دنبال چی هستیم؟ میخوایم چی کار بکنه؟ لابد بگیم آقا میخوایم بریم باسواد بشه؟ صرفا بخوند و بنویسد و بعد یه اعدادی رو مثل ریاضی حل بکنه؟ قاعدتا هدف اصلیمون این نیست، که اگر این باشه خیلی ضرر کردیم.
بله،
یعنی این تو نیست که بگیم این بخونه بعدا بیاد این مرحله رو طی بکنه، بره دانشگاه مدرکی بگیره، بعد بیاد با اون مدرک زندگی کنه. اینم باز اگر باشه باز خطرناکه. یعنی ما اومدیم این فرزندمون را توی چارچوبی قرار دادیم، مجبورش میکنیم که بخوند و بنویسد تا یه مدرکی بگیرد. حالا مدرک متناسب با مقطعش تفاوت کرد. خب این مدرکی میخواد بگیره تا چه مقدار میتونه توی شرایط زندگی ایشون اثرگذار باشه؟ موانعی که پیش میاد با اون مطالب بتونه اون موانع را برداره، گرفتاری هایی که پیش میاد، درگیری هایی که پیش میاد، تجربه را از کجا آورده، از کجا این تجربه آورد که اگر درگیر شد طوری عبور بکنه که آسیب نبینه. که اگر فرض فرمایید که یه جایی کلا سرش رفت طوری عبور بکنه که بیشتر زمین نخوره، پس نمیشه صرفا با این درس ها بهش رسید، ولو اینکه مطالبش هم پرمحتوا باشه. یه جایی بحث تجربه است. حضرت علی علیه السلام فرماید تجربه گنجی است که هرگز پایان نمیپذیره، هی ازش استفاده کن. این تجربه از کجا استفاده میشه؟ اولیش بحث صله رحمه، ارتباط دادن آدم ها با همه.
اصلا بحث مهارت های اجتماعی بحثی که فقط و فقط در اجتماع، اسمش هم مشخصی، در اجتماع به دست میاد. و اولین اجتماعی که خب خیلی از خانواده ها باش در تماسن همون فامیل خودشونه،
یعنی اجتماع مطمئن. بله. اجتماعی که روش شناخت دارن و احیانا اجتماعی که راحت میتونن راجع به مطالبی که تو اون اجتماع اتفاق بیفته با هم گفتگو بکنن.
بله همینطور.
خب اگر بنا باشه اینها از هم بریده بشن، یکم چه تجربیاتی نقل نشه، داستان و قصه این مطالبی کودکان نشنون، این پختگی فکری از کجا بیارن؟ معلوم هستش که الان یه جوان 20 ساله شده بنده خدا هر روز یه روز این کارو میره شکست میخوره، یه روز اون کار میره شکست میخوره، یه روز ازدواج میکنه شکست میخوره، یه روز به عشق شکست میخوره، واقعا هستا.
بله.
یه روز ارزم بزرگ شما هدف تحصیلی شکست میخوره، خب معلومه چرا این اتفاق میفته. پس پدر مادر اینجا مسئولم، واقعا مسئولم. به واسطه چی؟ صرفا این که چون فلانی هم چون من گفته فلانی هم چیکاری کرده همه چی رو کات کردیم با یه افراد اندک محدودی که یا دوستند یا از فامیلایی هستند که هیچ تجربه و انتقال محتوایی نمیتونه به ما برسونه، که اگه برسونه بازم محدوده. خب دو نفر کجا و صد نفر کجا، پنج نفر کجا و صد نفر کجا؟ وقتی دور فامیل بشماره این افرادش این دور که میچرخه به صد نفر میرسه، بایی بیشتر هم گاهی به 300-400 نفر میرسه، نشمردیم بشماریم. پس ببینید یه نکته بسیار مهمیه که بحث مهارت‌های اجتماعی برای فرزندانمون که لازم و ضروری هستش که بتونه یه جایی نبگه مثل کسانی که بخوان اعتیاد مواد مخدر پیدا نکنن با دوستاشون، نبگه یه جایی که معامله نزن کلا بذارم رودبایسی نکنه، یه جایی نبگه که طوری بگه که دعوا نشه، یه جایی نبگه طوری بگه که این نه در حقیقت تو تصمیم بعدیش اثر منفی نگذاره. تنها یک طرفه نیست که بگیم نه گفت، باید حواشیش هم در نظر گرفت. این نه دیگه یه جا آری گفته، این آری حواشیش باید در نظر گرفت. این تجربه این چینی میخواد به صورت غیر مستقیم آرام بدون اینکه روی مغز و احساسات این شخص هجوم بیاریم خودش میگیره در سایه رفت آمدها. خب حالا یک آسیب دیگری هم تو خانواده ها پیدا شده، نه تنها ایران، خیلی جاها، این گوشی موبایله.
بله.
دور هم که جمع میشن به جای اینکه انتقال تجربه هم داشته باشن رفته داخل موبایل یا چیزایی در بیاره، که خیلی از پدر مادرها شکایت میکنن میگن آ وقتی می دور هم جمع میشیم گویا دو نفرمون نمیتونیم با هم درست حرف بزنیم. خلاص میگن.
بله همینطوره متاسفانه.
خب این کی مقصره؟ کی میتونه مسئول باشه؟ والدین. اگر الان اینجا مادر که نخ تسلیه است از کاری خدمتتون ورود پیدا کنه، خصوصا پدر خوب پشتیبانی بکنه، پدر خوب مدیریتش کنه این کاری که مادر شروع کرده به اینجای برسه که اولا واقعا بیان شبها که دوره هم هستیم موبایل ها رو خاموش کنیم، ضرورتی نداره آخه. به چه دلیل؟ ما میخواییم برخه برای کار دیگه، موبایل دیگه، برای زندگیه. یک قسمت از زندگی نیاز به خاموش شدن این هاست، یک قسمتش نیاز به فعال کردنشونه. اینا خاموش بکنن شبها واقعا، بماند آثار بعدیش کارا دیگه جای خودش بحث داره که اگه خاموش نشه چه اتفاقی میفته. یکی شد اقل اینه که تو این شب نشینی ها تو این مهمونی ها کنارن که معمولا تو شب اتفاق میفته. نکته دومش این هستش که دانش آموزانی که اهل تحصیلن یه واقعیته، اینا میبایستی که اون تخلیه خستگی روانیشون رو از طریق این بازی ها و همراهی ها و گفتگوها انجام بدن، صرفاً با سرگرمی با تبلت و سرگرمی با چه نمیتونه، محاله.
بله.
خب انواع بیماری ها همون که فرمود عمر را زیاد میکنه اگه کنار هم باشید، اینجا اتفاقی بالعکس میفته، عمر رو کم میکنه، انواع بیماری ها رو به وجود میاره. این نکته دوم. نکته سومی که دنبالش میگردیم این استش که بحث بارور کردن استعداد هاست. اینجا دیگه شوخی با هیچ کس نداره. یه واقعیتی است، من اول اینو عرض بکنم میگم شوخی با هم نداره، یه وقتی به من گفتم که آ صبح چای شیرین نخورید که اگر چای شیرین صبح بخورید مشکلاتی داره. یه آقای گفت من چای شیرین خوردم و هیچم نشده، دیدی که الان زندگی میکنم. از سوال کردم که خب لابه درس خوندی دیگه؟ گفت بله. گفتم ریاضی حدودا چند میشدی؟ گفت خب 10، 12، 14. گفتم بالاخره با فشار خوندن؟ گفت آره دیگه. گفتم خب همین، این یکیش. بنا نیست شما اینطوری بشید با یه کاری که کردید. دو، شما تو خونه احیانا لیوان هم میشکنی نه؟ گفت اتفاقا امروز قوری پرت کردم. قوری برداشتم پرت کردم برای خب بچه‌ام. ببینید واقعا چون نمیدونه فکر میکنه خب میگه من خوردم و هیچم نشدم، مشکلم پیدا نکردم. یعنی
چون آگاهی نداره،
آگاهی نداره، نمیدونه اثرش چیه، اثرش چیه. بابا تو که الان نمیتونی اعصاب خود تو حفظ بکنی، یه ضعفی تو وجودش هست، از اونجا شروع شده. بماند تو بیماری‌های بعدیش، اشکالات بعدیش که چه اتفاقی میفته. گفتن شما نزدیکای ظهر که میشه ساعت 10 به بعد چیزی میخوری یا نه؟ گفت نه. گفتم خیلی حالا که چیزی نمیخوری دقیقا برو بنویس ببین در طول روز، یکی بگو بنویسه در طول روز چقدر شما بحث کم حوصلگی، بحث کم رمقی، بحث احساساتی که داره غلبه میکنه اتفاق میفته. گفت اون که فراوون دوخوا همینه دیگه. اینم اینجاست. ببینید وقتی میگیم شوخی با هیچ کس نیست، واقعا شوخی با هیچ کس نداره، بحث این که صله رحم وقتی اولا انجام نشه، ثانیا درست انجام نشه، مجموعه از استعدادهای بچه هامون رو دچار یک مجموعه آسیب‌های خطرناک میکنه. اولا تمرکز به اصطلاح اعدادیش از بین میره، اینو نمیتونن حل مسئله خوبی داشته باشن، نمیتونن. بایستی برای حل مسئله خوب مثل ریاضی، مثل مثلثات، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل فلسفه، مثل مسائل اعتقادی، اینا حل مسئله دارن دیگه، برای اینها یا باید ساعتها بیشتر زحمت بکشه یا اینکه تو ذوقش هم خورده به فکر میکنه که نمیشه و اون ساعت از زحمت هم میگشه، معلوم نیست نتیجه درست هم بگیره باز، چون این زمینه تو دستش نیست. و چقدر نقش داره؟ پس یه نکته بسیار مهمه این مسئله حل مسئله. نکته بعدی که تو بحث اعداد براش اتفاق میفته، متاسفانه او نمیتونه رابطه ها را خوب تشخیص بده. چطور بین 1 و 3 فرقه، بین 2 و 8 فرقه رابطه اعداده؟ اونجا هم اینطوریه، تو این رابطه های این چنین ذهنی و احساسی و عاطفی نمیتونه درست تشخیص بده. و جالبتر اینجاست، این طیف از افراد تو حفظ کردنی ها دوچار نوعی لخت میشن، لختی به اصطلاح در مجموع استعداد حافظه و استعداد یادگیری، این هم دوچار مشکل میشه. و الا ما قدرت و توانمندی هر نوع علمی را حفظ بکنیم رو خداوند در وجودمون قرار داده.
خمیرمایه هست، این هست که چجوری استفاده بکنیم ازش.
خب چه خوبه ما بیان زندگی نامه افرادی رو بخونیم که موفق بودن، چی کار کردن؟ ما همون کار رو بکنیم. اصلا علیاذ بالله حدیث نداریم، هیچی، اصلا علم هیچی وجود نداره، اونم هیچی، آزمایشگاه هیچی، اصلا هیچی دیگه، از صفر شروع کنیم. فرض بر اینه دیگه، از صفر شروع کنیم، اونطوری که اون زندگی کرده منم زندگی کنم ببینم چه میشه. یه نفرم بیاد، کسی که نه الان موفق نیست، مثل زندگی بکنیم ببینیم موفق میشه. یعنی کپی برداری کنیم، به تعبیری کپی برابر با اصل. خب کپی برابر اصل چی میشه؟ یه واقعیته. فرض فرمی عکس بنده عکس شما نمیشه که.
بله
عکس شما عکس بنده نمیشه که، عکس منه، شما عکس خودته، کپی اینه. وقتی که ما قدم برمیداریم جای قدم این آدمی که موفقه، شبیه به او میشم، الگوی دیگه. یه کسی که خیاطی میکنه، الگو و برشی که الگو میزنه، الگو رو برش میزنه، شما هم همون الگو رو برش بزنی همونه، دیگری هم برش بزنه همونه.
بله همچنین.
پس بنابراین الگوه، پس اینم این کنار هم هست که بنا هست ما موفقین رو الگو قرار بدیم. ببینیم چیکار کردم بو علی سینا، بخوام یا نخوام یه الگوه برای ما، افتخار ما ایرانی هست.
بله.
خب تا جایی که در خیلی از دانشگاه‌های غرب کتابایشون تدریس هنوز نمیشه که هیچ کتابیشون روی سردر گذاشتن اصلا. کتاب شفاش رو، کتاب قانونش روی سردر اصلا حالا مجسمش هستش. در فرانسه که این که دیگه نموده فراوان و مشهوره. خیلی خوب. یه تم که اتفاقی وقتی که میفته شما این یه شخص مغلگوه چیکار میکنه؟ چی میگه؟ ببینید خیلی راحته. میگه همونطوری که شما در طول هفته ترشی رو چند بار میخوری، رطوبت مغزتو بالا میبره، درست نمیتونه حافظت خوب بگیره. خیلی جالبه ها.
همون بحث ترشی نخوری.
بله. وقتی همین تئوریه، دقیقاً شما وقتی که نمیتونی خوب ارتباط و دیالوگ با بین فردی رو داشته باشی، مغزت گویا یک برکه آبی اتفاق افتاده و این حالت مثل این که چه بهش میگن شیر مانند بشه، به چسب به هم لختم میشه، شلم میشه، ژله مانند میشه به تعبیری. میگه اون موقع میگه که من سرم داره انگار یه چیزی توش لغ میخوره. تعبیر اینطوری هم میگه مثل تخم مرغی که خراب بشه، یه همچه حالتی بهش پیدا میشه.
درسته.
میگه نمیشه این کار نمیکنه. میگه من نخواستم ولی استفاده کردم، شاگردم نخواستم و استفاده کردم. راستم میگه. ببینید هزاران و میلیون ها انسان امروزه داریم که الگوی خوبی تو زندگی برای دیگران بودند و هستند و خواهند بودند. اتفاقات اینطوریه، ما بالاترین الگو رو داریم، نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله.
بله.
اسوتون حسنه. خب ایشون تو زندگی چه اتفاقی افتاده؟ چه واکنشایی در مقابل افرادی که ناباب بودن، افرادی که باب بودن، افرادی که میانه بودن، چه واکنشی داشته؟ ببینید یه واقعیته. متعرض کردم متاسفانه تو این قضیه کمتر، حالا بحث انشالله جمع جورش کردم در این نتیجه بگیرم جلسه بعد موضوع بعدی رو داریم.
بله.
مثلا این بود که واقعا بانوان از این بابت تأثیر منفی بیشتری میگیرن اگر رعایت نشه، چون اونها بیشتر نیاز دارن گفتگو کنن. خداوند متعال در وجودشون که در روز 32,000 کلمه بگن، به تعبیر برای ما 7,000 کلمه. ما مردها 7,000 کلمه بگیم، خانم ها 32,000 کلمه بگن. چند برابر؟ ببینی خیلیه. پس اینه فرمودین باید سخن بگن. آقا با تلفن با هم حرف میزنن، میگه نمیشه.
درست.
حس چشم به چشم، حس انتقال احساس و عاطفه در وجودی به اصطلاح رخ به رخ، اینا یه واقعیتی است خدا قرار داده. خانم ها اگر نتونن این 32,000 کلمه را هزینه بکنن و رخ به رخ نباشد، مثل میمونه. راست میگن ای خانم آقا، اینا میپذیرن بقیه مطالب را هم ما قبول میکنیم و اون آخرین کلمه اینه. شوهرشون وقتی که ایشون میخواد صحبت کنه، شوهرش میره پشت ستونی، پشت چی میدونم یه چیزی بشینه، اصلا روبروش نشه.
بله.
قبول نمیکنه.
درست.
چرا؟ چون وجودش اینه ها. انشالله که
خلقتش. اصلا سپاسگزارم، خیلی ممنون، بحث بسیار خوبی بود. برای برنامه بعد چه بحثی رو میخوایم آغاز بکنیم؟
انشالله همون روز اعلام میکنیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند. خیلی ممنونم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Thank you.